گفتم برات. بودو برو بخواب ببینم.
چشم.
آفرین.
چراغارم خاموش کنم.
چشم.
شب بخیر.
شب بخیر بابا.
چی شد؟
خودت که شنیدی، بقیه قصه یادش نبود.
عجب پدر قدر نشناسی داری تو. با افسانه ها و قصه های مادرش کلی به خواب شیرین رفته، حالا خاطرش نیست.
چی شد؟
شمشیرم رفت.
آره به کمرت نیست، کجا رفت؟
قیب شد. یک شب دیگه هم گذشت و یکی دیگه از وسایلم از دست رفت. اول اسبم، حالام شمشیرم.
چرا؟
چون ادامه قصم در حاله ای از ابهامه. چه آدمایی، یعنی اینقدر از فرهنگ گذشتتون فاصله گرفتین؟ اصالت شما به خاطر وجود ما افسانه هاست، ما قصه ها. حالا همش نه، ولی بخشی از فرهنگتون که هستیم. پس منصفانه
حالا چه سر منو بیچاره داد میزنی؟
من عذرخواهی میکنم سپه جان، منو ببخش، اما کم کم نوبت خودم میرسه که کلن غیب شم. الان به نظرت همچین یه نموره کم رنگ نشدم؟
نه.
نگاه کن قشنگ ببین.
یعنی آره، خب یه کمی به نظرم رنگ تریده.
همین، دارم کم کم محو میشوم. تو باید کمکم کنی سپر جون، هر کی دوست داری کمک کن.
چجوری دیگه، چی کار کنم؟
خب فکر کن، مهین بانو میگفت تو خیلی پسر باهوش و زرنگی هستی. خب
من نمیتونم، اصلا نمیدونم چی کار کنم بابا، خسته شدم دیگه. اصلا خوش به حالت که تو این دنیا زندگی نمی کنی.
دنیای قصه ها همچین دنیای امنی هم نیستا. ببین هر آن ممکنه از بین برم.
بهتر، چه اشکالی داره؟
یعنی چی؟ اگر من غیب بشم، تورم با خودم میبرم.
چه خوب.
جدی میگم ها؟
منم جدی میگم ها. اصلا من از خودمه که از اینجا برم.
اگه قصه من تموم نشه، تو هم با من برای همیشه میای تو دنیای قصه ها و سرگردون میمونی.
خیلی خوب باشه، هرچی باشه بهتر از این زندگیه. پدرم توی خونه، مادرم توی خونه دیگه.
تازه اونجا منم نداری ها؟ چون من دیگه حتی اونجا هم وجود ندارم.
خب بالاخره یه کاریش میکنه.
خدا چیکار کنم این بچه راضی شه بقیه قصه منو پیدا کنه؟
سپه جان بیدار شو. سویچ ماشین رو ندیدی کجا گذاشتم؟ همیشه گمش میکنم. پاشو دیشبم چراغا رو روشن گذاشته بودی. آقا نمیشنوی چی میگم؟ آبا دیر شد، بلند شد دیگه. سپه خوابی هنوز بابا؟ سپه تکون بخور دیگه، نمیشنوی؟ سپه بابایی؟ خدای من، این یه تیکه سنگ شده، چرا بیدار نمیشه؟ خدایا پسرم زبری، بابا بیدار شد، تو رو خدا زبر جان بیدار شو.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش سرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
هوشنگ مرادی کرمانی. مرادی کرمانی متولد 16 شهریور 1323 در روستای سیرج از توابع بخش شهداد کرمان، نویسنده معاصر ایرانی است. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی عصبی شده بود و قادر به مراقبت از فرزندش نبود. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه خاص داشت و عموی جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام کوچه ما خوشبخت‌ها در مجله خوشه منتشر شد که حال و هوای طنزآلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی معصومه حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. هوشنگ مرادی کرمانی.
آقای کرمانی.
بله خواهش.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
بله. ممکن 5 دقیقه دیگه زنگ بزنید؟
خواهش می‌کنم 5 دقیقه دیگه
بله،
من مجددا تماس می‌گیرم.
خدا.
الو.
بله
بفرمایید. سلام علیکم آقای کریمی.
سلام بر شما.
عذر می‌خوام من مجدداً با زنگ
خواهش می‌کنم.
آقای کرمانی، وقتی که اولین داستانتون رو نوشتین هیچ فکر میکردین که قراره یه روز نویسنده بزرگی بشین؟
نه دیگه، اگر که به هر حال اینجور باشه همه آدمایی که میخوان کار بکنن اول فکر میکنن که بس. من فکر نمیکنم آدم بزرگی هستم، ولی در هر صورت فکرشون نمیکردم که اینقدر مورد محبت و لطف مردم قرار بگیرم.
آقای کرمانی، شما از کی پاتون تو کفش نوجوانا کردی؟
پاتو کفش نوجوانا نکردم، نوجوانی خودم پاتو کفش من کردم که عمر ولم نمیکنه و به هر حال در هر سنی و در هر موقعیتی مسئله رو من یادآوری میکنه که توی نوجوان هستی. حالا به هر حال
علی مراد خیلی آدم بی‌تودنی است. خدمتتون عرض کردم که علی مراد خیلی آدم بی‌تودنی است. ما آقای کیوان، اصل اصلی موضوع که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که ما خالی صداتون از افاودیا رو بردیم با علی مراد هم خونتون گذاشتیم رو ایوون. بعد از دخترتون پرسیدن که مادرتون هست، گفتش مادرمون نیست. بعد علی مراد هم خیلی آدم بی‌تودنی است. اینا همه به کنار، اینا کارشونه. اصلی موضوع که من میخوام برای شما توضیح بدم این است که قالی مبارکتون باشه، ما با قالی صداتون از افاودیا رو بردیم گذاشتیم رو ایوون با علی مراد. بعد از دخترتون پرسیدم که مادرمون هست، گفت نیست. علی مراد هم آدم بی‌تودنی است، خیلی هم بی‌تودنی است. اینا رو اصلا کارشون نداریم. ما قالی صداتون از افاودیا رو که بردیم هم خونه دون علی مراد رو گذاشتیم رو ایوون رو به دخترتون گفتم مادرمون هست و اینا همه بکنا.
حتما باشه علیتون، بچه تون حرفه یادت نره. این چکا حالا نه با این ساعت دیگه قوم دستت برید، این ساعت دیگه میبه در این مغازه میده به شریکی من بجرین و میگوی چه آقای رحمانی بعد از اون که چکشا بگیره از طرف من از خواهی کنه از آقای رحمان قوم دستت علی جون از خواهی کنه دیگه چه آقای چه ما بعد از اون نمیاد سایی چه نمیخوری ها؟
نه
خب قربونه دستت در نکنه خیلی من موسیقا قوم نکنه.
هوشنگ مرادی کرمانی،
شما توی دوره نوجوانیتون دنیا رو چه رنگی میدیدین؟ آبی، قرمز، زرد، نارنجی؟
من آبی آسمونی رو همیشه دوست داشتم و به هر حال این همیشه بوده و رنگ مورد علاقه و دلخواه من است. رنگ آرامش بخشیست و به هر حال خیلی هم گاهی هم با طنز و شوخی کردم.
شما توی دوره نوجوانیتون از چه نویسنده بیشتر خوشتون میومد و چقدر نوشته هاتون تحت تاثیر اون نویسنده بود؟
من همه نویسنده ها رو میخوندم، از پاورقی خوندم، از داستان های مجله کیهان بچه ها همینطور خوندم، اومدم گروه تا حالا که الان دیگه کارهای دیگه دارم میخونم، کارهای جوان ها رو میخونم.
درسته، یعنی بیشتر یه حس درونی بوده؟
بله بیشتر اون بوده. بعد تخیلم به همیشه فشار می آورد که یه چیزایی بنویسم، یه کارایی بکنم.
بله، تو دوره نوجوانیتون یه حس بارزی داشتین، یه حس خاصی که الان از دوره نوجوانیتون هنوز مونده باشه و هنوز توی شخصیت‌های قصه هاتون وجود داشته باشه؟
بله بله.
چه حسیه؟
بچه های تنهای بی کسه مثلا هم فرم میکنیم یتیم و این حرفا دیگه، اصلا کارهای من دیگه همشون توشون یه یتیم هست و در هر صورت ریشش در ذهنیت و تقریبا زندگی خصوصی خودم هست
که
مرتبا تکرار شده در تمام.
یادین از شما اون روز یه قال خریدین؟
قالی؟
بله، یک ماه پیش. راستیاتش پول علی مراد رو من دادم، آدم روم نشد که به شما بگم.
خب پسر من که کفی دستم رو بونه کرده بودم، یادم میوردی بهت میدادم. حالا چقدر شده؟
100 تا.
ده ده نشد، دو قدم راه را گفتم 50 تومن نه 100 تومن. بیا اینم 50 تومن خدمتی شما. بله
قابل شما نهره دا، ولی خب من 100 تومن دادم.
بزرگترین آرزوی دوران نوجوانیتون چی بود آقای کرمانی؟
خیلی دلم میخواست که بچه ها ذهنی داشته باشم، هیچ وقت نداشتم.
چرا حرفاتون رو تو قالب طنز ارائه کردین؟ چرا سعی نکردین که مثل خیلی از نویسنده های دیگه جدی صحبت بکنین؟
من جدی صحبت میکنم، طنز از کار در میاد. یعنی دقیقاً خودم خیلی سعی میکنم که یک کاری بکنم که کسی به حرفام نخنده، ولی خب به هر حال خنده‌دار میشه دیگه، چاره‌ای نیست. ذهنیت منه دیگه.
به نظر شما کیمیای طنز چی بوده که شما رو جذب خودش کرده؟ حالا میگین که حرفای جدی میزنی ولی طنز از آب در میاد. به هر حال یه تمایلی هم شما به طنز دارین. فکر میکنین کیمیای طنز چی بوده که شما
مبارزه با طنز، مبارزه با تلخی‌ها و سختی‌های زندگی، با افسردگی، با یه چیزایی که در درون هر کسی هست، شاید منم مثلا بیشتر از دیگرون داشتم به خاطر زندگی، این بود که با طنز روبرو شدم، باش با خنده باش مثلا مبارزه.
هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق می کند. داستان پسر نوجوانی که همراه با بیبی پیرزن مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگیش به خاطر بچه های قالیباف خانه بود که در سال 1359 جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه جهانی اندرسون در سال 1986 را به او اختصاص داد. این داستان سرگذشت کودکانی را بیان می کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه ها بروند و در بدترین شرایط به کار بپردازند. هوشنگ مرادی کرمانی در مورد نوشتن این داستان میگوید: برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آنها را به خوبی درک کنم. در کل لمس آنچه که می نویسد از خصوصیات نویسندگی کرمانی است که در تمام داستانهای او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد. آثار او به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، داستان سماور از قصه‌های مجید بود که برای یونیسف فرستاده شد.
چند تا از همسایه ها پول گذاشتن رو هم تا برای دختر طاهره خانم چشم روشنی درست و حسابی و چشمگیر بخرن. دختر طاهره خانم عروس شده بود و ما هم دعوت کرده بودم. بیبیم چادرشو انداخته بود سرشو، رفته بود خونه عروس. حرف تو حرف آورده بود و یواش یواش دستگیرش شده بود که عروس اگه سماور خوب و خوشگلی داشته باشه بد نیست. این بود که بیبی صبح روز پاتختی عروس با کوکب خانم و زن برادرش و اکرم خانم کفش و کلا کردن و رفتن بازار. منم دنبال خودشون انداختن و بردن. تو بازار گشتیم و گشتیم تا اینکه ته بازار توی یکی از دکانای سماور فروشی یه سماور گردن کلفت و شکم گنده به چشم بیبی و بقیه زن خوش اومد. خلاصه بیبی اونو خرید. بردن سماور از بازار به خونه دست منو میبوسید. به هر صورت سماور مثل دسته گل صحیح و سالم رسید خونه. کوکب خانم گفت آقا مجید زحمت کشیده سماور رو تا اینجا آورده، بعد نیست یه زحمت دیگه هم بکشه، بعد از ظهر اونو ببره خونه عروس، ما پشت سرش میریم. فقط یه دوچرخه واسم دست و پا کنی که سماور رو بذارم رو ترکش، بعد دست و بالم از کار نیفته دیگه. یه جورایی کوکب خانم قبول کرد که دوچرخه شوهرشو بده به من تا ترتیب بردن سماور رو یه جورایی بدم دیگه. ظهر میرفت که سماور رو قشنگ پیچیدن توی بخچه نو و همچین تر و تمیز و خوشگل گذاشتن روی ترک دوچرخه حسین آقا شوهر کوکب خانم. سماور رو قرص و محکم تناپیچ کردن تا لیز نخوره و نیفته. خلاصه سماور رو سعی و سالم و همینطور خودم و مثل تیر رسوندم به خونه عروس خانم. اما هرچی پیش خودم حساب کردم دیدم نمیتونم بدون بیبی و شریکاش برم تو خونه. خجالت میکشیدم. من زودتر رسیده بودم. میخواستم وقت رو یه جوری بگذرونم تا بقیه برسن. این بود که فکر کردم برم خونه خاله سقرا که همون نزدیکی‌ها بود. در خونه باز بود. سرم انداختم پایین و با دوچرخه رفتم تو. بیچاره گیریمی انداخته بود زیر درخت و دراز کشیده بود. نگاش که به من افتاد چشاش روشن شد و صورتش عین گل شکفت. بلند شد و اومد جلو. منو گرفت تو بغلش و بنا کرد به گریه کردن. شور شور اشک می‌ریخت و هق هق می‌کرد و میگفت:
آفتاب از کدوم طرف در اومدی که عوض پرس من اومدی مادر؟ تو که اینقدر بی‌وفا نبودی. خوش اومدی زن الهی قربونت برم مادر.
دوچرخه رو به دیوار تکیه دادم. خواستم برم تو اتاق و همه چی رو براش تعریف کنم. نگاهی به دوچرخه کردم، دیدم که دوتا گربه گنده پشت دوچرخه دارن بازی میکنن. ترسیدم گربه ها سماور از روی دوچرخه بندازن پایین. رو همین حساب زود تناب و از دور سماور باز کردم و بردم گذاشتم گوشه اتاق خاله سقرا تا موقع رفتن اونو ببرم. خاله سقرا که نگاهش به سماور افتاد اومد جلو، دوباره منو بغل کرد و ماچ کرد و به گری افتاد و گفت:
ننه تو چقدر مهربونی مادر مجید، تو از کجا میدونیسی ننه من سماور ندارم؟ چرا ننه زحمت کشید؟ خدا عمرت بده مادر مجید، خدا الهی خیرت بده، به فکر من مجید جان.
چند بار اومده میگم خاله سقرا این سماور مال شما نیست، اما نمیشد. پیش خودم گفتم حالا یواش یواش حالیش میکنم، خوب نیست یهو تو ذوقش بزنم، یه وقت میبینی بنده خدا پس میفته. خاله سقرا بغچه‌ای که سماور توش بود تا کرد و داد به من و تعارف کرد که واسه شام بمونم. گفتم نه نمیتونم، من باید برم. چیزی فقط یه خواهش دارم که اون سماور رو به من بدین. اصلا سماور خوبی نیست، باور کنین آبش انقدر دیر جوش میاد. من یه خوشگلش رو براتون میخرم. دوباره چشای خاله سقرا پر اشک شد و گفت:
این حرفا چیه بچه چادر؟ اتفاقا سماور خیلی خوب از سرمم زیاده مادر.
سوقا که اومدم گیج و واخورده بودم. دست خالی که نمیتونستم برم خونه عروس خانم. یه او فکری به کلم زد. باید سماور قرازو به درد نخور بیبی رو بردارم. آره، سوار دوچرخه شدم و رفتم خونه و سماور رو توی بخچه پیچیدم و مثل گوله اومدم خونه عروس. بیبی که چشش به من افتاد و دید سماور به دست وارد شدم، از زور خوشحالی نیمخیز شد. ولی زود نشست و اشاره کرد که سماور رو ببرم و بذارم جلوی عروس. من سماور بغچه پیچیده رو جلوی چشم همه بردم جلوی عروس و مثل موش از در اتاق زدم بیرون. رفتم تو حیاط که از اونجا ببینم سر و ته قضیه چجوری هم میاد. بیبی همونجور که نشسته بود خنده ای کرد و گفت
ما به کمک هم یه چیز ناقابل واسه عروس خانم تهیه کردیم، ایشالله که میپسنده.
بعدم بلند شد و رفت سراغ سماور. بیبی گره اولو باز کرد، جمعیت افتادن به کف زدن و هلهله کردن. بیبی کیف میکرد و سرفراز بود، اما گره دوم که باز شد سماور شکسته و سیاه سوخته و چرک و کهنه افتاد بیرون و زد تو ذوق جماعت. بیبی هاج و واج موند و جمعیت سکوت کردن. صورت پر از چین و چروک بیبی غرق عرق شد و دست گذاشت روی پیشونیش. مادر عروس گفت
دستی شما درد نکنه بیبی، خیلی زحمت کشیدین، اصلا از شما توقع نداشتیم.
من مثل بیت می نرزیدم. کوکب خانم گفت پس اون سماوری که خریدیم کو؟ بیبی نمیدونست چی بگه، رنگش شده بود این زعفرون، رمق نداشت بلند شه. رفتم زیر بغلش رو گرفتم و آوردمش تو حیاط و آبی به صورتش زدم و ماجرای خاله سقرا رو واسش تعریف کردم و گفتم چیزه، حالا که آبروی شما رفته آبروی من رو پیش خاله سقرا نبر بیبی، من خودم پول جمع میکنم، پول سماور رو میدم. بعدم دست بیبی رو ماش کردم. بیبی زن فهمیده ای بود، بلند شد و کوکب خانم رو صدا کرد تو حیاط و ماجرا رو واسش تعریف کرد. از اونجایی که کوکب خانم زن سرزبونداری بود، داستان رو واسه عروس و مادرش تعریف کرد و اونام که دیدن سماور گرون قیمت و خوشگل قسمت خاله سقرا شده خوشحال شدن و کلی خندیدن. خلاصه برگردوندن سماور کهنه و سیاه سوخته بیبی به خونه دست منو میبوسید و همچنین رفتن به بازار و خریدن سماور تازه و آوردن اون به خونه عروس خانم.
کرمانی پس از رها کردن مطبوعات، نوشتن برای برنامه خانه و خانواده را در رادیو آغاز کرد. او خود میگوید نثر پردازی را از مجله خوشه، ارتباط با مخاطب را از نشریات فرهنگی و گفتگو را از رادیو آموخته است. ایجاز را از ارنست همینگوی و گلستان سعدی، طنز را از چخوف و ده خدا آموخته و در سینما از همه بیشتر به سینمای نئورئالیستی ایتالیا و از جمله دزد دوچرخه ویتوریو دسیکا عشق می‌ورزد. از سینمای کلاسیک آمریکا ماجرای نیمروز فرد سینمان را دوست دارد و در مورد سینمای ایران فیلم کودک و سرباز رضا میرکریمی را دوست دارد، زیرا در این فیلم‌ها می‌توان آدم‌ها و فضای اصیل ایرانی را پیدا کرد. استفاده از ضرب المثل‌ها و آداب و رسوم عامه، کاربرد واژگان محاوره‌ای و آمیختگی نظم و نثر از دیگر ویژگی‌های آثار هوشنگ مرادی کرمانی هستند که در آخرین آثارش مانند ماه شب 14 و نتر و نخوش هم دیده می‌شوند.
دهل و لگن نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی.